تفاوت اصلی این رمان با خیلی از آثار عاشقانه تو همین انتخاب رواییه. حادثه‌ای تو جهان بیرون اتفاق نمیافته، بلکه همه چالش‌ها تو دل رابطه اتفاق میافتن. این عشق فقط به انسان محدود نمیشه، چون نویسنده عقیده داره عشق همه جا و در همه چیز جاریه. بدون عشق نمیشه زندگی کرد، اما نباید مفهوم کلیشه‌ای عشق رو پذیرفت. این عشق نباید از پوست و درد و کوچه ها یا بچه ها جدا باشه. عشق نباید به عادت دوست داشتن تبدیل بشه. عادت بزرگترین نابودگر عشقه. البته نیت نویسنده از همون ابتدای نوشتن عاشقانه نویسی بوده، نه اروتیسم. چون نادر ابراهیمی از اون دست نویسنده هایی که در آرمان شهرش کلمات باید همه کاری رو کنن، مابقی به احتمال زیاد ابتذال بشریه.
خوش اومدین به 58مین قسمت پادکست بی کتابی. تو این قسمت سراغ یکی از معروفترین کتابهای معاصر ایران رفتیم که علاقمندان کتاب نویسندش رو با این داستان میشناسن و عنوان کتابش هم تبدیل به تکیه کلام خیلی ها شده وقتی که از عشق صحبت میکنن. کتاب یک عاشقانه آرام نوشته نادر ابراهیمی. سال 1374 داستان یک عاشقانه آرام نوشته نادر ابراهیمی به همت انتشارات روزبهان چاپ شد. یه داستان عاشقانه متفاوت که خیلی زود جای خودش رو توی دل کتابخونها باز کرد و هنوز هم که حدود 30 سال از چاپش میگذره تو آمارهایی که اعلام میشه جزو پرفروش‌های بازار کتابه. یک عاشقانه آرام 3 فصل داره با این عنوان‌ها. فصل اول، پیش از آن واقعه بزرگ، فصل دوم، در قلب آن واقعه و فصل سوم، آن سوی واقعه. خلاصه داستان از این قراره. گیل مرد معلمی مبارز و انقلابیه و تو بحبوحه انقلابی که به سقوط حکومت شاه منجر میشه حضوری پررنگ و پرشور داره. اون به زندان میافته و روزگار سخت و پردردی رو از سر میگذرونه. معلم مبارز با دختری آذری که اسمش عسله آشنا میشه و بهش دل میبنده. دختری که اون هم افکاری انقلابی داره. گیلمرد و عسل با هم ازدواج میکنن و شور انقلابی این زوج زندگیشون رو متلاطم میکنه و مشکلات و مصائب بزرگی براشون به وجود میاره. گیلمرد از کارش اخراج میشه و بعد از تجربه سخت بیپولی مجبور به دست فروشی کتابهاش میشه. اون فرزند اولش رو هم قبل از به دنیا اومدنش از دست میده. البته این وسط با همدلی بقیه هم مواجه میشه و تو اون روزهای پررنج تنها نمیمونه. روایت تجربه عاشقانه و سخت گیل مرد و محبوب آذریش اصل و اساس رمان یک عاشقانه آرامه. کتاب یک عاشقانه آرام بر مبنای اندیشه متلاطم و پرشور ابراهیمی از زندگی و بر محور مفهوم نو شدن و نو موندن نوشته شده. داستان عشق و ازدواج گیل مرد و عسل بعد از انقلاب هم ادامه پیدا میکنه، جایی که زندگیشون به آرامشی نسبی میرسه و از هیاهوی مبارزات فاصله میگیره. اما از نظر گیل مرد این ایستایی میتونه منجر به کهنگی عشق بشه. همونطور که صافترین و گواراترین آبها بعد از رکود و موندن توی یه نقطه میگندن. این زوج برای حفظ عشقشون و تازه نگه داشتن و بیرون آوردنش از دایره عادت برنامه ای میریزن. برنامه ای جذاب تا روزهاشون به تکرار و نفسهای عشقی که اون همه براش جنگیدن به شماره نیفته. برای مثال اونها تصمیم میگیرن هفتهشون رو از یک شنبه شروع کنن یا هنرهای جدیدی یاد بگیرن. البته تو شروع برنامه ریزی عسل به این قضیه اعتراض میکنه، اما در نهایت گیل مرد عسل رو توجیه و مجاب میکنه که برای تازگی و طراوت بخشیدن به عشقشون باید این کار رو انجام بدن. با اینکه خود نادر ابراهیمی فیلمساز هم بوده، ولی از روی کتاب یک عاشقانه آرام تا حالا فیلم و سریالی ساخته نشده و فقط خود کتاب به صورت صوتی در اومده. ولی خب مقالات پژوهشی زیادی درباره این اثر تو مجلات تخصصی و دانشگاهی چاپ شده که نشون از اهمیت کتاب میده. خب خیلی زود بریم سراغ شنیدن نقدها از کتاب یک عاشقانه آرام که سارا اکبری اولین نقد رو برامون نوشته و به داستان نادر ابراهیمی 7.5 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
نادر ابراهیمی، نویسنده‌ای که بیشتر به خاطر نثر شاعرانه و زبان اندیشمندانش شناخته میشه، تو این کتاب تصویری از عشق ارائه میده که نه صرفاً احساسی بلکه فلسفی و عمیقه. در ظاهر رمان ماجرای خاصی نداره، خبری از گره افکنی‌های متعارف، حادثه یا بحران نیست، اما شاید این خودش یه انتخاب ساختاریه. نویسنده خواسته روایت رو از دل گفتگو، تأمل و مرور لحظات ظریف زندگی مشترک استخراج کنه. زوج اصلی رمان تو سفر، خونه، کلاس درس و حتی دلخوری‌های روزمره‌شون مدام در حال مواجهه با فرایند رشد هستن. تفاوت اصلی این رمان با خیلی از آثار عاشقانه تو همین انتخاب رواییه. حادثه‌ای تو جهان بیرون اتفاق نمی‌افته، بلکه همه چالش‌ها تو دل رابطه اتفاق می‌افتن. یکی از ویژگی‌های متمایز کتاب نثر خاص نادر ابراهیمیه. جمله ها کوتاه، فشرده، آهنگین و در عین حال پرمحتوا هستند. کنار روان بودن جمله ها، یه نوع ریتم درونی تو نثر وجود داره که حتی وقتی گفتگوهای ساده بین دوتا شخصیت رد و بدل میشه، رنگی از اندیشه و عاطفه در دل اون صحبت ها وجود داره. شخصیت های اصلی داستان، گیل مرد و همسرش رعنا، در ظاهر شاید تیپ های خاصی به نظر نرسن، اما نویسنده از اونها نماد میسازه. گیل مرد نماد مردیه که نه تنها میخواد زندگی کنه، بلکه میخواد درست زندگی کنه. مردی که عاشق، معلم، مبارزه و همزمان میخواد عشق رو هم تو مسیر زندگی درست معنا کنه. رعنا همزنیه که برخلاف خیلی از کلیشه ها ضعفای خودش رو داره. گاهی غر میزنه، گاهی میرنجه، اما یاد میگیره و مهمتر از اون یاد میده. گفتگوهای بین این دو نفر پر از ظرافت‌هایی که تو ادبیات و هم تو روانشناسی روابط ریشه دارن. نویسنده خودش این تجربه‌ها رو زندگی کرده و این باعث شده حرف‌های کتاب از جنس تجربه باشه، نه توصیه. هیچ چیز تو این داستان آرمانی یا دست نیافتنی نیست. برعکس، همه چیز شدیداً آشنا و ملموسه. در قلب داستان، روند رشد یه رابطه عاشقانه تو بستر آگاهی و بلوغ شکل می‌گیره. کتاب با این دیدگاه پیش میره که عشق اگه با درک، صبر، احترام متقابل و خودشناسی همراه نشه، چیزی ازش باقی نمیمونه. اینجا عشق فقط ابزار شور نیست، بلکه ابزار تفکره. گیل مرد با شخصیتی متفکر و دقیق، مدام در حال واکاوی رابطه خودش با رعناست. اشتباهات رو قبول میکنه، صادقه، اما همزمان باور داره عشق اگه صرفاً احساس باشه فرو میپاشه. باید روش کار کرد، مثل باقی که اگه آبیاری نشه گلهاش پژمرده میشن. نادر ابراهیمی مفاهیمی مثل کار کردن برای بهتر شدن رابطه، پرهیز از تملک، مبارزه درونی با خودخواهی ها و تعهد آگاهانه رو تو داستان گنجونده. در خلال گفتگوهای روزمره و حتی دلخوری های کوچیک، کتاب مدام ما رو به این پرسش میکشونه: آیا ما واقعا بلدیم عاشق باشیم یا فقط درگیر شور و شوق زودگذریم؟ این نگاهی خلاف جریان غالب در ادبیات عاشقانه که بیشتر بر کشش یا جدایی تمرکز داره. اینجا تمرکز روی موندنه، اینکه چطور بمونیم، چطور یاد بگیریم و چطور تغییر کنیم. حتما بزرگترین نقطه قوت این کتاب ترکیب دقیق و دلنشین احساس و اندیشه است. کتاب ویژگی‌های درخشان دیگه‌ای هم داره، مثل جملات الهام بخش و موندگارش. نکته جذاب دیگه‌اش برای من فرم آروم روایته. تو دنیایی که کتاب‌ها سعی می‌کنن تو همون صفحه اول هیجان زدمون کنن، یک عاشقانه آرام با وقار و طمأنینه خاص پیش میره بدون اینکه خسته کننده بشه. اما اگه بخوام نقد دقیق و موشکافانه‌ای داشته باشم، باید این رو هم بگم که یه جاهایی از کتاب به ویژه تو نیمه دوم دوچار تکرار مفاهیم میشه. چند تا از ایده ها و دیالوگ ها چند بار و هر بار با بیانی متفاوت تکرار شدن. انگار نویسنده میخواسته تأکید کنه، اما گاهی این تأکید بیشتر از اندازش کش میاد و ضرباهنگ روایت رو کند میکنه. فرم آرام و گفتگو محور داستان ممکنه برای بعضی ها که به روایات پویاتر عادت دارن کند یا یک نواخت به نظر برسه. اتفاق خاصی نمیفته، همه چیز در لایه‌های زیرین جریان داره. این ویژگی ممکنه برای مخاطب عمومی خسته کننده باشه. نکته دیگه نبود تنوع تو فضای داستانیه. ما تقریبا تمام زمان رو توی فضای ذهنی گفتگویی میگذرونیم. با اینکه این فضا به انسجام فلسفی کتاب کمک میکنه، اما ممکنه برای کسایی که انتظار کشمکش بیشتری دارن یکم یک نواخت به نظر برسه. شاید بزرگترین دستاورد کتاب این باشه که مرز بین داستان و زندگی رو باریکتر میکنه. خواننده نمیتونه خودش رو بیرون از داستان نگه داره. مدام خودش رو جای یکی از این دوتا شخصیت میذاره. قضاوت میکنه، یاد میگیره، شاید حتی اشک بریزه. یاد میگیره که چطور از خورده عادتها، دلخوریهای کوچیک و تفاوتهای شخصیتی پلی بسازه برای نزدیکتر شدن. بگمونم این رمان نه برای خوندن، بلکه برای زیستنه، برای تجربه کردن سکوت، احترام، عشق، خشم، ترمیم و در نهایت بلوغ.
نقد دوم رو اما راحله فاضلی برای بیکتابی ارسال کرده و به یک عاشقانه آرام 7 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
سالها پیش یکی از دوستانم گفت اگه کتاب یک عاشقانه آرام رو زودتر خونده بودم از همسرم جدا نمی شدم. حرفش برام خیلی عجیب بود. چطور یک کتاب میتونست اینقدر روی زندگی یه خواننده تأثیر بذاره؟ مسئله بزرگ تو این کتاب مفهوم عشقه. ابراهیمی به شکلی متفاوت به عشق میپردازه. عشق در سطور این کتاب نفس میکشه. تصویری ناب از دوست داشتن ارائه میکنه. این عشق فقط به انسان محدود نمیشه، چون نویسنده عقیده داره عشق همه جا و در همه چیز جاریه. بدون عشق نمیشه زندگی کرد، اما نباید مفهوم کلیشه‌ای عشق رو پذیرفت. این عشق نباید از پوست و درد و کوچه ها یا بچه ها جدا باشه. عشق نباید به عادت دوست داشتن تبدیل بشه. عادت بزرگترین نابودگر عشقه. نمیشه با یقین گفت این کتاب تو کدوم دسته قرار میگیره. روایتش داستانیه، اما ویژگی یه رمان رو نداره. زبان و تصویرسازی ها کاملا شاعرانه است. گاهی احساس میکنی تصویر مورد نظر نویسنده جلوی چشم جون میگیره. در دل این همه توصیف عاشقانه و شاعرانه، گذشته و حال نویسنده و خانوادش روایت میشه. گاهی ممکنه سررشته از دست خواننده در بره، یعنی دل از داستان بکنی و غرق توصیفات و جملات عاشقانه بشی. گاهی ممکنه برای پیدا کردن و دنبال کردن شرح حال گوینده رو گم کنیم، اما میدونیم که این شاعر که در ابتدا کارش رو خیلی خوب و حرفه‌ای نمیدونه، چقدر با ظرافت و دقیق زندگی خودش و محبوب آذری خودش رو بازگو میکنه. گیل مرد کوچک محبوب آذری رو به خونه خودش میبره تا یه زندگی پرشور اما پرخطر رو شروع کنن. اما این گیل مرد کوچک در خلال شعر حرفای سیاسی هم میزنه. به خاطر دفاع از ایدئولوژیش روزهای سختی رو در زندان سپری میکنه، اما زندگیش هرگز از عشق خالی نمیشه. عشق باعث میشه از خشونت یه مبارزی ایدئولوژی کم بشه. در مورد این عشق شاید باید کتاب‌ها نوشته بشه تا درک بشه. اینکه این عشق، یعنی عشقی که در اسارت متبلور میشه، واقعاً تعریف ذاتیش رو داره، یعنی نیست شدن در معشوق، یا فقط دارویی برای نجات خود از بند اسارت. جوابمون هر چی باشه، که واقعاً هر چی هم میتونه باشه، سمت و سوی ما از درک این نوع کتاب‌ها که عشق و مبارزه در هم تنیده شده رو متفاوت میکنه. شاید بهتر باشه به جای زمان گذاشتن برای تعیین ژانر این کتاب، در واژه‌های پر احساس کتاب غرق بشیم. انتخاب بخشی یا بازگویی خط داستان شاید ساده و روشن باشه، اما میشه گفت تمام قسمت‌های کتاب مهم هستند و برای درک بهتر ماجرا باید تمام سطرها رو با دقت و با تمرکز خوند. اما چرا این کتاب نوشته شد؟ ابراهیمی تو بخشی از کتاب دلیلش رو اینطور مطرح می‌کنه. کمی امان بده تا برای تمام روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها و قرنی که ناگزیر در آن زندگی می‌کنیم و برای تمام عاشقان صادق، حتی اگر معشوقی هم در کار نباشد، یک عاشقانه آرام بسازم. و توی این کار خیلی هم موفق بوده. وقتی به این کتاب و اتفاقاتش فکر می‌کنم، تابلوی رنگارنگ مقابل چشمم جون می‌گیره. دشت‌های ساوالان که تو اون عطر گل‌ها پیچیده و صدای زنبور میاد. جاهایی احساس می‌کنی که تو خواننده کلمات نیستی و نظاره‌گر یه بوم نقاشی هستی که خطوط و رنگ‌ها تصویری ناب رو جلوی چشمات قرار داده. حتی اون زیر پله‌ای که در ظاهر محل فروش کتاب هاست طوری توصیف میشه که خودمون رو در کنار راوی احساس میکنیم. یکی از مهمترین چیزایی که کتاب رو ویژه میکنه اینه که به زمان انتشارش نگاه کنیم. وقتی که ویترین کتاب فروشی ها پر شد از کتاب های عاشقانه عامه پسند و مخاطبین زیادی هم جذب کردن، اینجا کتاب یک عاشقانه آرام تعریف متفاوتی از عشق ارائه میده. برخلاف رمان های عامه پسند که عشق رو بیشتر با احساسات سطحی، کلیشه‌ای و پایان‌های خوش غیر واقعی نشون میدن، ابراهیمی عشق رو عمیق، پویا و نیازمند مراقبت همیشگی تعریف و ترسیم میکنه. عشق گیلمرد و عسل تو روزهای سخت انقلاب و فقر با همدلی و مقاومت رشد میکنه، نه فقط با شور عاطفی. ابراهیمی با نثر شاعرانه عشق رو به عنوان نیروی معنوی و آرمانگرایانه معرفی میکنه که در مقابل سطحی نگری عامه پسند عمق و اصالت داره. نویسنده سودای آزادی کشوری رو در سر داره که تاریخی دیرینه داره، اما میدونه که این کار ساده‌ای نیست. اون ملت ما رو ملتی میدونه که هزاران سال مقاومت میکنه و به زیبایی این موضوع رو به فرش ربط میده و میگه فرش فقط زیبایی نیست، فلسفه مقاومت خاموش و چند هزار ساله یک ملت است. صدای آرام گریم برخاست. همه این جان کندن های ذهن و عین فقط به خاطر آن محبوب آذری من بود. زن گفته بود زندگی من در بی‌نظمی غریبی غرق شده است، در یک نواختی پیری که بوی نامی دهد، در چرکابی ارواح بلا تکلیف. تو می گفتی عادت یعنی دور شدن از انسانیت، از تفکر خلاق. مگر نه؟ حال نگاه کن، موج‌ها ما را به این سو و آن سو می‌اندازند و زمانی هم بر ماسه‌های ساحلی خواهند انداخت، ماهی‌های مسموم شده مرده، لزج، گندیده. ما حتی خوب‌ترین کارهایمان را به عادت می‌کنیم.
نویسنده ی اثر یعنی نادر ابراهیمی رو خیلی خلاصه معرفی میکنم، چون قسمت 17 پادکست دوچار کاملا اختصاص داره به روایت زندگیش و پیشنهادم اینه که حتما سری به پادکست دوچار بزنید و اونجا با این نویسنده خاص ایرانی آشنا بشید. تو قسمت 20 بیکتابی هم نقد کتاب آتش بدون دود بوده که از نادر ابراهیمی صحبت کردیم، اما همینجا هم یه معرفی خیلی مختصر انجام میدم. نادر ابراهیمی 14 فروردین 1315 توی تهران به دنیا اومد. اون علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه، در زمینه فیلمسازی، ترانه‌سرایی، ترجمه و روزنامه‌نگاری هم فعالیت کرده و به همین خاطر بهش مرد هزار پیشه هم میگن. نادر ابراهیمی که نویسندگی رو از نوجوانی شروع کرده بود، توی 27 سالگی و سال 1342 اولین کتابش رو نشر روزبهان با عنوان خانه‌ای برای شب منتشر کرد. اما سال 1342 شروع تازه‌ای برای اون در زمینه فعالیت‌های سیاسی بود. همزمان با اوج گرفتن فعالیت‌های سیاسی علیه نظام پهلوی، نادر ابراهیمی هم تو نوشتن بیانیه و اعلامیه‌های علیه نظام دست داشت و بعضی از اعلامیه‌ها به قلم اون منتشر شد. دو تا اثرش به نام‌های دشنام و آسمان در تسخیر کلاغ‌ها در اون مایه‌شون سیاسی و مبارزه با نظام پهلویه. علاقه ابراهیمی به رشد ایران باعث شد تا اون فعالیتی خیلی جدی در رابطه با کودکان هم داشته باشه و انتشارات همگام با کودکان رو ایجاد کرد تا بتونه از تاریخ و طبیعت ایران برای کودکان بگه. ابراهیمی در رابطه با شخصیت‌های بزرگ تاریخ ایران هم کتاب‌هایی نوشته، مثل مردی در تبعید ابدی که در مورد ملا صدر است. یکی از آثار معروف ابراهیمی کتابی است به اسم 40 نامه کوتاه به همسرم که در واقع 40 تا نامه عاشقانه نادر ابراهیمی به همسرشه، فرزانه منصوری، که همه این 40 تا نامه رو در واقع به شکل یک کتاب در آورده. اما ابراهیمی با سگانه عاشقانش به ویژه کتاب یک عاشقانه آرام شناخته میشه، در حالی که بیشتر از 30 جلد کتاب در زمینه‌های مختلف نوشته. نادر ابراهیمی پنجشنبه 16 خرداد 1387 بعد از گذروندن یک دوره بیماری از دنیا میره. اون جوایز زیادی در زمینه ادبیات کودکان مثل جایزه نخست براتیسلاوا و جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو رو دریافت کرد و همینطور به عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب و برای داستان آتش بدون دود انتخاب شد. نقد سوم رو بابک جلیلوند برای بی‌کتابی فرستاده. اون به یک عاشقانه آرام 4 ستاره داده که نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
یک عاشقانه آرام، عاشقانه‌ای در دیالوگ‌هایی که قرار اروتیسم نه به معنای بدش تو ذهن ما رو به شکل داستانی بدون اینکه پیوند جسمانی اتفاق بیفته روایت کنه. حالا باید بگم که چرا این اروتیسم برخلاف اسم غلط اندازش بد نیست. ماریو بارگاسیوسا تو کتاب چرا ادبیات گفته ادبیات عشق، تمنا و رابطه جنسی را عرصه‌ای برای آفرینش هنری کرده است. در غیاب ادبیات اروتیسم وجود نمی داشت. عشق و لذت و سرخوشی بیمایه می شد و از ظرافت و ژرفا و از آن گرمی و شوری که حاصل خیال پردازی ادبی است بی بهره می ماند. به راستی گزافه نیست اگر بگوییم آن زوجی که آثار بودلر را خواندند در قیاس با آدمهای بیسوادی که سریالهای بیمایه تلویزیونی آنان را بدل به موجوداتی ابله کرده قدر لذت را بیشتر می دانند و بیشتر لذت می برند. در دنیای بیسواد و بی بهره از ادبیات عشق و تمنا چیزی متفاوت با آنچه مایه ارضای حیوانات می شود نخواهد بود و هرگز نمی تواند از حد ارضای غرایز بدوی فراتر برود. تو کتاب چرا ادبیات با ترجمه خوب عبدالله کوسری از نشر لوح فکر کامل می تونید این صحبت های یوسا رو بخونید. ارزش خوندن یک بار رو حتما برای عشاق ادبیات داره. من با آرای فکری یوسا و تاریخ نقد رونولک، منتقد ادبی دورگی آمریکایی چک، سراغ کتاب یک عاشقانه آرام رفتم. تو ادبیات غربی، اروتیسم ادبی بیشتر به آثاری اشاره داره که با زبانی شاعرانه یا ظریف درباره احساسات، عواطف و بعضن جنبه‌های جسمانی عشق و روابط عاشقانه داستان پردازی میشه. اما تمرکز و دایره اصلی روایت روی تحریک احساسات عاطفی خواننده باقی میمونه. این آثار داستانی بیشتر مواقع از تصاویر و توصیفات صریح یا غیر مستقیم برای تهییج حسای عاطفی و جسمانی استفاده می‌کنند که خواننده‌های مشتاق تا آخر ماجرا در دل کتاب باقی بمونن. این رو چیز بدی ندونید، از این جهت که خواننده همچین فریبی رو می‌خواد. اصلا با همین نیت رفته سراغ کتاب عاشقانه. تو ادبیات ایرانی شاید برای این شکل از ادبیات باید و تنها سراغ شعر رفت، چرا که داستان نویسی برای ما عمر تازه و شعر اما قدمتی به اندازه 1000 سال تو ایران داره و از نظامی و سعدی و حافظ تا بقیه رفقای کلاسیک ایرانی با اروتیسم به خوبی آشنایی داشتن و به معنای ماریو بارگاس یوسایی به درستی انجام دادنش که الانه عده‌ای باهاش فخر می‌فروشن، عده‌ای به دنبال الهی کردن ماجرا هستن و یه عده هم به دنبال تعدیل و تکه تکه کردنش. اما در ادبیات داستانی ماجرا متفاوته. دستگاه‌های مختلف حکومتی در دوره‌های متفاوت تو این چند قرن هیچ وقت روی چندان خوشی به این مایه‌های داستانی نشون ندادن. البته اینجور نبوده که کسی نخواد سمتش بره. این تجربه های روایی گاهی تو داستانی کوتاه یا شخصیتی نمود پیدا کرده و اثر از اروتیسم خارج یا خونسا شده. حالا به دلیل ملاحظات یا سانسور یا خودسانسوری که این خودش یه پادکست جدا طلب میکنه. این نکته رو بگم، ادبیات مهاجرت یا ادبیاتی که توسط یه ایرانی در یه کشور دیگه نوشته و پرداخته میشه سعی کرده تو این حوزه کتاب بنویسه، اما در تجربه های نوشتاری اروتیسم ادبی فارسی زبانان به صورت داستانی یا خیلی از گود خارج شده یا دیگه زیاد به پورنوگرافی نزدیکی کرده که چنگی چندان به دل نزده این سالها، یا حداقل من متوجه خوبی متن‌هاشون نشدم یا بالکل از دستم رفته و نخوندمش. این نکته را هم بگم، رمان‌های فارسی و به عبارتی زرد قفس‌های فروشگاه‌های کتاب یه ادبیات دم دستی اروتیسم به شدت جسمانی رو دارن که درباره عشق‌های طوفانی و تب‌های سرد نوشته شدن و اصطلاحاً خیلی کف خیابونی سراغ عشق و عاشقی رفتن. خیلی هم مقبول افتادن و اسم و رسمی هم برای خودشون پیدا کردن. من به شخص دیدم که بهشون استاد هم گفته شده. حالا کتاب نادر ابراهیمی و خیلی از شخصیت‌هایی که خلق کرده تو داستان‌هاش، حداقل چند تایی که ازش خوندم، به نوعی می‌خواد انگار به اروتیسم نزدیک بشه، اما ترس و قواعد بازی و عقیده شخصی نویسنده بهش این اجازه رو نمیده. برای همین همه این مایه‌های داستانی رو در اجتماع و کنش‌های سیاسی و شغل‌های غیر رسمی سانتیمانتالیسم رفتاری کرده و در کنار گفتار آهنگین قرار داده و به ما یه عاشقانه پاستوریزه از مسئولیت و آه و اوهای پرسوز و گداز میده. البته نیت نویسنده از همون ابتدای نوشتن عاشقانه نویسی بوده، نه اروتیسم، چون نادر ابراهیمی از اون دست نویسنده هایی که در آرمان شهرش کلمات باید همه کاری رو کنن، مابقی به احتمال زیاد ابتذال بشریه. اروتیسم ظریف یک عاشقانی آرام به عنوان بخشی از زیبایی شناسی ادبی اثر شاید صرفاً ابزاری برای جلب توجه باشه و در پسش نادر ابراهیمی میخواد مسئولیت‌ها و آرمان‌هایی که زمانی مد بود رو فقط بیان کنه و از هنجارهای روز هیچی تخطی نکنه. تو سنت پارسی اروتیسم معمولاً تو قالب استعاره‌های شاعرانه و تصاویر عرفانی بیان میشه. مثلا تو خسرو و شیرین توصیف‌های عشق شیرین و خسرو پر از تصاویر شاعرانه است که حس شهوانی رو به شکلی لطیف منتقل می‌کنه، مثل توصیف زیبایی شیرین یا لحظات عاشقانه‌شون. نادر ابراهیمی تو یک عاشقانی آرام این سنت رو بروز کرده. تو این رمان توصیف‌های عاشقانه گیلمرد و عسل مثل نگاه‌های عاشقانه یا لمس‌های ظریف خیلی شبیه به همون استعاره‌های ادبیات شعری گذشته است، ولی توی قالب نثر مدرن و با رعایت محدودیت‌های فرهنگی ایران معاصر. اروتیسم تو یک عاشقانی آرام مثل شعر ایرانی از صراحت دوری می‌کنه و به جاش از حس و حال عاطفی و تصاویر شاعرانه استفاده می‌کنه. مثلا یه جمله ساده مثل توصیف دست عسل روی شونه گیلمرد می‌تونه همون حس عاشقانی شعرهای نظامی و حافظ رو داشته باشه، ولی تو زبانی ساده‌تر و امروزی‌تر. محدودیت‌های فرهنگی ایران معاصر مثل سانسور باعث شده اروتیسم تو یک عاشقانی آرام اینقدر ظریف و غیر مستقیم باشه. تو ادبیات کلاسیک هم به خاطر هنجارهای اجتماعی و دینی اروتیسم معمولاً پنهان و استعاری بود. ابراهیمی با الهام از این سنت تونسته یه اثر مدرن خلق کنه که به فرهنگ خودش وفاداره. اما این همه ماجراست برای کتاب یک عاشقانی آرام. کتاب در ظاهر چیزی در مورد ستایش عشق لطیف و انسانیه، لحظه و لحظه هایی که در برابر شتاب زدگی جهان مدرن میخواد برای خودش جایی باز کنه. اما این آرامش یه شکل دیگه ای از ایدئولوژیه، اون هم در برابر مصرفگرایی سرسام‌آور و هیجان‌های آنی و کپسولی که قراره به یه عشق آروم پناه ببریم. این شکلی از استراتژی بقاست و پذیرش نظم مسلط. فانتزی عاشقی یه مکانیزم برای ساختن واقعیت تحمل پذیره. میشه اینجوری گفت که یک عاشقانی آرام یه آرامشی رو پیشنهاد میده تو دل جهانی پرخشونت که به بقا ادامه بدیم بی این که بخواد خود خشونت رو تغییر بده. ابراهیمی نوعی سنگر میسازه با عشق، سنگری که خیلی مشخص نیست جواب باشه، اما برای لحظه ای هم که شده دلپذیره.
مثل همیشه تو بخش آخر پادکست خیلی مختصر از وضعیت نشر کتاب توی ایران براتون میگم. همونطور که اول هم اشاره کردم، اولین بار کتاب یک عاشقانه آرام سال 1374 توسط نشر روزبهان منتشر شد و با اقبال خوبی هم که ازش به عمل اومد، به خصوص تو دهه 90 شمسی، کتاب به چاپ 73 هم رسید. کتاب تو قطع رقعی و با 2 جلد شومیز و زرکوب چاپ شده و 239 صفحه داره. در حال حاضر و از سال 1403 نشر امیر کبیر امتیاز نشر این کتاب رو از روزبهان خریداری کرده و الان چاپهای آخرش داره توی انتشارات امیر کبیر منتشر میشه که به چاپ 11 هم رسیده. همین اواخر تو طرح‌های ویژه یا عیدانه که کتاب فروشی‌ها دارن، لیستی که منتشر کردن نشون داد که همچنان کتاب یک عاشقانه آرام خواننده داره و جزو پرفروش‌ها به حساب میاد. جالبه که کتاب یک عاشقانه آرام از مرزهای ایران هم فراتر رفته و تونسته نظر مخاطبای غیر فارسی زبان رو هم به خودش جلب کنه. دکتر احمد موسوی مترجم مراکشی این رمان رو با عنوان عشق هادی به زبان عربی برگردونده و انتشارات دارالنصر عمان هم اون رو منتشر کرده. کتاب صوتی هم که از یک عاشقانه آرام تولید شده، مدت زمانش 510 دقیقه است و گویندش پیام دهکردیه و موسیقیش رو هم کریستوف رضایی ساخته. خب، با نظراتی که از منتقدین این قسمت بی کتابی شنیدیم، کتاب یک عاشقانه آرام اثر نادر ابراهیمی 6 ستاره دریافت میکنه و به این ترتیب در طبقات میانی کتاب خونمون قرار داره. این 58 قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا می کنم. متن اصلی این قسمت رو شکیبا محمدی نوشته و ادیت کار رو هم مرضی محمدزاده بر عهده داشته. بخش نقد و هایلایت رو هم محمد ناظمی کارگردان بی کتابی اجرا کرد. بی کتابی پادکستی به تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که از طریق اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظرتون رو در مورد این کتاب تو بخش کامنت ها برامون بنویسید و اگه کتاب رو خوندید بهمون بگید که شما چند امتیاز بهش میدید. لینک این پادکست رو هم با بقیه به اشتراک بذارید و بی کتابی رو به دوستانتون معرفی کنید. همراهی شما بهترین دلگرمی برای ماست که به گشت و گذار تو دنیای جذاب کتاب ها ادامه بدیم. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.